خیال راحت ذهن و روح و روان کودکان خود رو به او بسپارند و حکمتها و مواعظ او رو به فرزندان خود بیاموزند. اما افسوس که در روزگار ما برخی گذشته خود رو به دست فراموشی سپردند و با متون جاودانه ادب پارسی بیگانه شدند و کمتر به پدری برمیخوریم که چونان گذشته برای فرزندان خود سعدی بخوانه و کمتر جوانی رو میبینیم که چونان گذشته با سعدی و اندیشه های او آشنا باشه. در سعدی نامه اما قصد داریم دامنی پر گل از گلستان و بوستان سعدی نثار شما خوبان کنی، دامانی پر از عطر نفسهای نیاکانمون و گلهایی به زیبایی و تراوت نیکبختی و آرامش. درویشی مستجاب الدعوه در بغداد پدید آمد، حجاج یوسف را خبر کردند، بخواندش و گفت دعای خیری بر من بکن. گفت خدایا جانش بستان. گفت از بهر خدای این چه دعاست؟ گفت این دعای خیر است تو را و جمله مسلمانان را. ای زبر دست زیر دست آزار، گرم تا کی بماند این بازار؟ به چه کار آیدت جهانداری؟ مردنت به که مردم آزاری. از ملوک بی انصاف پارسایی را پرسید از عبادتها کدام فاضل تر است؟ گفت تو را خواب نیم روز تا در آن یک نفس خلق را نیازاری. ظالمی را خفته دیدم نیم روز، گفتم این فتنه است خوابش برده به، وان که خوابش بهتر از بیداری است، آنچنان بد زندگانی مرده به. تا گفتاری دیگر شما رو به خدا می سپارم.
وقت شما بخیر شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ. برنامه بعدی ما رادیو کتاب نام داره که به اتفاق همدیگر این برنامه رو گوش خواهیم کرد تا ساعت 24 زمان چهارباغ. رادیو کتاب، رادیو کتاب، صدای دانایی.
فصل چهارم.
Thank you. اثری که برای شما عزیزان در نظر گرفته ایم داستان بلندی است به نام شبانه، نوشته کازو ایشیگورو، که از مجموعه شبانه ها انتخاب شده. این کتاب توسط آقای علیرضا کیوانی نژاد ترجمه شده. وقتی آهنگ تمام شد کنترل رو برداشتم و دستگاه رو خاموش کردم. برای مدتی که به نظرم خیلی طولانی آمد او همانطور روی کاناپه ماند شق و رق. بعد خودش را کشان طرف صفحه شطرنج و شروع کرد با ناخن به صفحه شطرنج ضربه زدن. گفت خیلی قشنگ بود، ممنونم که اجازه دادی اونو گوش کنم. به نظر کلیشه‌ای بود و چیزی نبود که توی ذهنش می‌گذشت. گفتم شاید چیزی نبود که میخواستی. صدایش گرفته و دلخور بود. آهسته گفت نه نه خوب بود، ممنونم که اجازه دادی گوش کنم. مهره ای را جا به جا کرد و گفت نوبت توه. نگاهی به صفحه بازی انداختم ببینم کجا بودی. بعد آرام پرسیدم اون آهنگ خاص چیزی رو برات تداعی کرده؟ سرش را آورد بالا و نگاهم کرد و از پشت همان باند پیچی خشمش را احساس کردم. اما با همان صدای آرام گفت اون آهنگ؟ نه چیزی رو تداعی نکرد به هیچ وجه. یک مرتبه لبخندی زد، بعد گفت منظورت از تداعی یاد شوهر سابقم بود؟ یاد تونی؟ نه نه هیچ کدوم از آهنگاش چنین حسی برام ندارم. تو بهتر میزنی، واقعا حرفه‌ای و تمام عیار. با تعجب پرسیدم واقعا حرفه‌ای؟ منظورت چیه؟ گفت منظورم اینه که واقعا حرفه‌ایه، منظورم فقط تعریف و تمجیده. گفتم حرفه‌ای؟ بلند شدم و رفتم آن طرف اتاق و سیدی رو از توی دستگاه درآوردم. صدایش هنوز هم سرد و غیر صمیمی بود. پس تو از چی ناراحتی؟ چیزی رو اشتباه گفتم؟ متاسفم، دارم تلاش میکنم آدم خوبی باشم. برگشتم نزدیک میز، سیگی را توی قابش گذاشتم اما ننشستم. پرسید بازی رو تموم کنی؟ گفتم اگه ناراحت نمیشی چند تا کار دارم که باید انجامشون بدم، تماس تلفنی و کار دفتری. پرسید از چی ناراحتی؟ نمیفهمم. گفتم اصلا ناراحت نیستم، زمان داره میگذره. همین دست کم تا دم در بدرقم کرد. به سردی با هم خداحافظی کردیم و از هم جدا شدیم. قبلن گفته بودم که چطور بعد از جراحی خوابم به هم ریخته بود. غروب آن روز یک مرتبه احساس خستگی کردم. زود رفتم توی رخت خواب و چند ساعت استراحت کردم. و وقتی بیدار شدم دیگر نصف شب بود و خواب از سرم پریده بود. بعد از مدتی بلند شدم و تلویزیون را روشن کردم. فیلمی نشان میداد که در دوران بچگیم نصف آن را دیده بودم. بنابراین صندلیم را گذاشتم جلوی تلویزیون و بقیهش را با صدایی کم نگاه کردم. روی هم رفته راضی بودم. از اینکه خودم را فرسنگ ها دورتر از دنیا می دیدم احساس راحتی می کردم. اما وقتی تلفن زنگ زد قلب من سینه‌ام زد بیرون. استیو، خودتی؟ لیندی بود. صدایش به نظر عجیب بود. گفتم بله خودمم. گفت میدونم دیر وقته، اما همین الان که داشتم از جلو اتاق رد می شدم نور چراغ از زیر در دیدم. با خودم گفتم حتما تو هم مثل من مشکل خواب داری. گفتم فکر می کنم همینطوره. سخته که اینجا یه برنامه ثابت داشته باشی. گفت بله مطمئنن همینه. پرسیدم همه چی رو به راهه؟ گفت مطمئن باش همه چی خوبه، خیلی خوب. فهمیدم که حالش بد نیست، اما نمیتوانستم دقیقا بگویم چطور بود. شاید چندان خوب نبود، شایدم از چیزی که مجبور بود به من بگوید هیجان زده شده بود. دوباره تکرار کردم مطمئنی که همه چی خوبه؟ گفت بله مطمئن باش. اما ببینستی من اینجا یه چیزی دارم، یه چیزی که میخوام بدمش به تو. پرسیدم جدی؟ چی میتونه باشه؟ گفت نمیخوام الان بگم، میخوام شگفت زدت کنم. گفتم جالبه، باشه، میام و میگیرمش، ولی اشکالی نداره بعد از صبحانه بیام؟ با کمی دلخوری گفت ولی من امیدوار بودم که الان بیای و بگیریش. منظورم اینجاست، اتاق خودم، من بیدارم و تو هم بیداری. میدونم دیر وقته، اما گوش کنستی، درباره اتفاقی که قبلا افتاد فکر میکنم یه توضیح به تو بده کارم. به آرامی گفتم فراموش کن، من دلخور نشدم. بلافاصله گفت از دستم ناراحت شدی چون فکر کردی از آهنگت خوشم نیمد. خب درست نبود، این خلاف حقیقت بود، دقیقا عکس حقیقت. چیزی که برام گذاشتی اون اجرا، راستش نتونستم اونو از سرم بیرون کنم، نه فقط از سرم بلکه از قلبم. نمیدانستم چه باید بگویم و پیش از آن که بتوانم درباره چیزی فکر کنم دوباره شروع به حرف زدن کرد. میتونی الان بیای اینجا؟ اون وقت همه چی رو برات درست توضیح میدم. مهمترین، نه نه چیزی نمیگم، میخوام غافلگیرت کنم. خودت میای و میبینی. سیدینم دوباره برام بیار. این کارو میکنی؟ در را که باز کرد زود سیدی را از دستم گرفت، انگار پی که غذا باشم. بعد دعوتم کرد که بروم تو. گفت اینو به حساب یکی از قدم زدنهای شبانت گذاشتم. خندید و گفت خوشحالم که اینجایی. نمیدونم میتونستم تا صبح منتظر بمونم یا نه. حالا گوش کن، همونطور که گفتم برات یه چیز ویژه دارم، امیدوارم ازش خوشت بیاد. فکر میکنم همینطورم میشه، اما اول میخوام راحت باشی. میخوام دوباره آهنگت رو گوش کنیم. بذار ببینم آهنگ شماره چند بود. روی همون کاناپه همیشگیم نشستم و با دقت بررفتنش رو با آن دستگاه تماشا کردم. نور اتاق ملایم بود و هوا خنک‌های دلنشینی داشت. بعد آهنگ نزدیک تو با صدای بلند پخش شد. گفتم فکر نمی کنی این صدا برای دیگران مزاحمتی ایجاد کنه؟ با بیتفاوتی گفت به درک، به اندازه کافی برای اینجا پول دادیم، این دیگه مشکل ما نیست. حالا گوش کن، گوش کن. دوباره شروع کرد مثل دفعه قبل تکان خوردن با آهنگ. فقط این بار وسط آهنگ دست از تکان دادن سرش نکشید. به نظر همینطور که پیش می رفت بیشتر در بحر آهنگ فرو می رفت. وقتی آهنگ تمام شد دستگاه را خاموش کرد و خیلی آرام همونجا ماند. ایستاده بود ته اتاق و پشتش به من بود. زمان زیادی به همین حالت ماند. آخر سر آمد طرف من و گفت: نمی دونم چی باید بگم. حیرت آوره. تو فوق‌العاده ای. یه نوازنده فوق‌العاده. نابغه ای. گفتم: خب ممنونم. گفت: اینو همون بار اول فهمیدم. حقیقت همینه. برای همین اون واکنش نشون دادم. وانمود کردم که اونو دوست ندارم. تظاهر کردم پر افاده. روبرویم نشست و آهی کشید. تونی عادت داشت در این موارد از من ایراد بگیره. من همیشه این کار کردم. عادتیه که هیچ وقت دست از سرم بر نمی داره. میدونی؟ میرم سمت کسی که واقعا با استعداده. کسی که فقط مشمول لطف خدا شده. دست خودم نیست. یه چیز غریزیه. همین. نمیدونم، فکر میکنم این حسادته. وقتی آدمی با استعداد تو رو میبینم اینجوری میشم. مخصوصا اگه غیر منتظره باشه. درست مثل چیزی که امروز اتفاق افتاد و آمادگیش رو نداشتم. منظورم اینه که خب تو وارد شدی. اول فکر کردم تو هم یکی از همونایی. بعد دیدم تو خب با بقیه فرق داری. میدونی چی میخوام بگم؟ بگذاری. دارم تلاش میکنم دلیل رفتار زشتی رو که با تو داشتم توضیح بدم. حق داشتی از دستم ناراحت بشی. سکوت آن موقع شب برای مدتی بین ما برقرار شد. آخر سر گفتم: خب من درک میکنم چیزی رو که داری به من میگی. یه گو بلند شد و گفت: حالا نوبت غافلگیریه. همینجا منتظر بمون. جم نخور. لیندی رفت به اتاق بغلی و میتوانستم صدای باز و بسته شدن کشوها رو بشنوم. وقتی برگشت چیزی را با دو دست جلو نگه داشته بود، اما نمیتوانستم ببینم که چه بود، چون یک دستمال حریر انداخته بود روش. وسط اتاق ایستاد. گفت: استیو، میخوام بیای تا به این برسی. این قرار تقدیم بشه. گیج بودم، اما بلند شدم. رفتم طرفش. دستمال را برداشت و یک شیء براق تزئینی برنجی را آورد طرف من. گفت: تو واقعا شایسته این هستی، پس این مال توه. نوازنده سال موسیقی جاز، شایدم برای همیشه. تبریک میگم. بعد آن را گذاشت توی دستم. گفتم: ممنونم. اینم یه هدیه غافلگیر کننده. به نظر قشنگه. حالا این چی هست؟ سوسماره؟ لیندی با تعجب نگاهی من انداخت و گفت: سوسمار؟ بیخیال، این زوج زیبا دوتا فرشته بال دارن، مگه معلوم نیست؟ واقعا متوجه نشدی؟ گفتم: آها، حالا فهمیدم. خب ممنونم لیندی. نمیدونم چی باید بگم. واقعا زیباست. خوزخندی زد و گفت: یه سوسمار. گفتم: متاسفم، پاهای این فرشته منو به اشتباه انداخت، اما حالا میفهمم واقعا زیباست. گفت: خب مال توه، سزاوارش هستی. گفتم: تحت تأثیر قرار گرفتم لیندی، واقعا لیاقتشو دارم. این زیر چی نوشته؟ عینکم همراهم نیست. لیندی نگاهی به تندیس دو فرشته کرد و گفت: نوشته نوازنده سال موسیقی جاز. غیر از این چی باید بمیسه؟ گفتم: واقعا این نوشته؟ لیندی گفت: مطمئنن اینو نوشته. برگشتم روی کاناپه و آن تندیس که در دستم بود نشستم و کمی فکر کردم. آخر سر گفتم: بگو لیندی، این چیزی که الان به من دادی، این امکان نداره اونو توی یکی از گردش‌های شبانه پیدا کرده باشی؟ مگه نه؟ لیندی گفت: مطمئنن امکان داره. گفتم: فهمیدم. و امکان نداره یه جایزه واقعی باشه، مگه نه؟ منظورم یه تندیس واقعیه، از همونایی که میخواستم بدن به جیک. چند ثانیه پاسخی نداد، اما همونجا ساکت و آرام ایستاده بود. بعد گفت: البته که یه چیز واقعیه، چه معنی داره که یه چیز زپرتی به تو بدن؟ این بی‌عدالتی اعتداوران بود، اما حالا عدالت در قرار شده. همش همینه. ببینستی؟ بی خیال شو. خودت هم میدونی که سزاوار این جایزه هستی. گفتم نظرت برام مهمه. اما مسئله اینه که خب این یه جور دزدیه. گفت دزدی؟ تو نبودی که میگفتی این یارو خوب نیست، کلا برداره؟ تو نابغه‌ای. حالا کی داره تلاش میکنه چیزی رو از اون یکی بدزده؟ گفتم لندی، اینو دقیقا کجا پیدا کردی؟ شانه بالا انداخت. یه جایی، یکی از جایی که میرم، میتونی اسمش بذاری یه دفتر. پرسیدم امشب؟ تو امشب برداشتیش؟ گفت البته که امشب برداشتمش. دیشب که درباره جایزت چیزی نمیدونستم. گفتم حتما میخوای بگی این اتفاقا یه ساعت پیش افتاده. سرش رو تکان داد. یه ساعت؟ شایدم دو ساعت. کسی چه میدونه؟ مدتی بیرون اینجا بودم. مدتی رفتم به سویت ریاست جمهوری. دستم را به پیشانی زدم و گفتم یا مسیح. گفت ببین کی اهمیت میده؟ نگران چی هستی؟ یکی رو گم کنن میرن یکی دیگه میارن. احتمالا یه قفسه از اینا دارن. لایق چیزی بودی که به تو دادم. تو که نمیخوای پسش بدی استی؟ گفتم نمیخوام پسش بدم لندی. این حس و افتخار رو به کمال میل میپذیرم و خیلی هم خوشحالم. اما موضوع اینه که این جایزه واقعیه و باید اونو برگردونی. برگردونیش همون جایی که پیداش کردی. با خونسردی گفت بی خیال، کی اهمیت میده؟ گفتم لیندی، تو اینجاشو نخونده بودی. وقتی دستت رو بشه میخوای چیکار کنی؟ میتونی تصور کنی که مطبوعات با این خبر چیکار میکنن؟ شایعه، رسوایی، وجه اجتماعی چه میشه؟ حالا بذاریم همین الان قبل از اینکه مردم بیدارشن میریم اونجا. تو هم جایی که اینو پیدا کردی به من نشون میدی. یک مرتبه شبیه بچه ای شد که کسی به او پرخاش کرده باشد. بعد آهی کشید و گفت گمون کنم حق با تو استیم. وقتی هر دو توافق کردیم که آن را سر جایش برگردانیم، لیندین زد به جایزه حس مالکیت پیدا کرد و تمام مدتی که با عجله از راهرو بزرگ هتل که همه ساکنانش خواب بودند رد می شدیم، آن را نزدیک سینه‌اش نگه داشته بود و از پلکان مخفی پایین می رفت. نه کسی را دیدیم و نه صدایی شنیدیم. بعد لیندی نجواکنان گفت از این طرف و در سنگینی را به سوی فضای تاریک هل دادیم. وقتی مطمئن شدم تنهاییم، چراغ قوه را که از اتاق لیندی آورده بودم روشن کردم و نورش را آن اطراف گرداندم. در سالن بودیم. آنجا چندین میز ناهارخوری بود که روی هر کدامشان را با پارچه کتان سفید پوشانده بودند و دورشان هم صندلی بود. وسط سقف یک چلچراغ باشکوه آویزان بود. انتهای سالن هم یک صحنه اجرا بالاتر از سطح زمین بود. اینقدر که میشد نمایشی نچندان بزرگ را روی آن اجرا کرد. هرچند که پرده های صحنه آن زمان افتاده بود. یک نفر نردبانی را گذاشته بود وسط سالن و یک جاروبرقی را هم کنار دیوار ول کرده و رفته بود. لیندی گفت انگار قراره مهمونی برگزار بشه برای 400-500 نفر. من همچنان توی سالن سرگردان بودم و چون میخواستم از وضع آنجا بیشتر سر در بیاورم، مدام نور چراغ قوه را این طرف و آن طرف میانداختم. گفتم شاید اینجا قراره اون اتفاق بیفته. قراره جایزه رو به جیک بدن. لیندی گفت البته که همینجاست. بعد با تندیس اشاره کرد و گفت این همون جاییه که پیداش کردم. آن را برداشت و گفت آدم های دیگه هم بودن. بهترین پدیده آلبوم آرنبی سال، از اینجور چیزا. قرار اتفاق بزرگی بیفته. حالا چشمانم عادت کرده بود و با وجود اینکه نور چراغ قوه خیلی هم زیاد نبود، می توانستم آنجا را بهتر ببینم. یک لحظه به تماشای صحنه اجرا ایستادم و می توانستم تصور کنم که اینجا بعدم چطوری می شود. همه آدم هایی را تصور کردم که لباس های زیبا پوشیده بودند. دستندرکاران کمپانی های موسیقی، بهترین تهیه کننده ها، افراد سرشناس حوزه نمایش از تئاتر و سینما. با هم می خندند و از هم دیگر تعریف و تمجید میکنن و هر بار که نور صحنه روی نام حامیان برنامه میفتد صدای تشویق ها گرمتر میشود، تشویق به بیشتر. حالا توأم با هلهله و جیبوداد میشود و برنده جایزه روی صحنه میرود. جیک مارول را روی صحنه تصور میکنم در حالی که آن جایزه را در دست دارد، با همان خنده متکبرانه ای که همیشه در سندیگو داشت موقعی که بعد از تکنوازیش هواداران برایش دست می زدند. گفتن شاید داریم اشتباه می کنیم، شاید احتیاجی نبود اینو سر جاش برگردونیم، شاید باید مینداختیمش تو سطل آشغال همراه بقیه جوایزی که پیدا کرده بودی. لیندی با تعجب پرسید واقعا؟ میخوای این کارو بکنی؟ آهی کشیدم. نه فکر نکنم، اما شایدم بد نباشه. نه، همه این جوایز توی سطل آشغال. شرط میبندم که هیچ کدوم از این برنده ها برنده واقعی نیستن. شرط می‌بندم هیچ کدومشون استعداد درست کردن نونی استاندویج هات داگ رو هم ندارن. منتظر شدم لیندی چیزی بگوید، اما نگفت. بعد وقتی شروع به صحبت کرد حرف جدیدی زد. یک جورهای جدیت در صدایش بود. از کجا می‌دونی بعضی از این آدم‌ها خوب نیستن؟ از کجا می‌دونی که بعضی‌هاشون شایسته دریافت این جایزه نیستن؟ کمی ناراحت شدم. گفتم من از کجا بدونم؟ از کجا بدونم؟ خب دربارش فکر کن. هیئت داوری که تشخیص داده جیک مارول بهترین نوازنده ساله چه آدمایی رو شایسته میدونه؟ گفت اما تو از این آدم ها چه میدونی؟ حتی همین یارو جیک از کجا میدونی برای رسیدن به این جایزه سخت کار نکرده؟ گفتم یعنی چی؟ حالا دیگه بزرگترین هوادار جیک شدی؟ گفت من فقط دارم نظرمو میگم. پوزخندی زدم. نظرت؟ پس نظرت اینه. فکر کنم نباید اینقدر تعجب میکردم. اونجا یه لحظه داشتم فراموش میکردم که تو کی هستی. زیر چشمی نگاهی به من انداخت و گفت منظورت از این حرف چیه؟ چطور جرأت میکنی با من اینطوری حرف بزنی؟ داشتم کنترلم رو از دست میدادم. زود گفتم حرفم رو پس میگیرم، متاسفم. حالا بیا دنبال این دفتر بگردیم. لیندی ساکت شده بود و وقتی به طرفش برگشتم نتوانستم در آن نور آنطور که باید حدس بزنم تو چه فکری است. گفتم لیندی دفتر کجاست؟ باید پیداش کنی. آخر سر با تندیز به پشت سالن اشاره کرد. بعد از بین میزها گذشت اما کماکان حرف نمی زد. وقتی آنجا رسیدیم گوشم رو چند لحظه چسباندم به در. وقتی صدایی نشنیدم با احتیاط بازش کردم.
کتاب خوب همانند دوست خوب است. رادیو کتاب دوست خوب